بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه شریف. خب در بحث مبادی خاصه در مبادی صدوری سنت، ما بعد از بحث عصمت به بحث سنت پرداختیم و اشاره کردیم که معصومان علیهم السلام دارای شؤون دینی هستند، شأن نبوت یا امامت در اهل بیت علیهم السلام به معنای علم لدنی، شأن امامت به معنای رهبری اجتماعی و شأن قضاوت، و از طرفی هم به عنوان یک انسان که شأن دنیایی دارند یه سری اموری رو به عنوان یک انسان به عنوان امور طبیعی انجام میدن. خب این بحث رو مطرح کردیم که اون رفتارهایی که به عنوان یک انسان به عنوان یک امر طبیعی از اونها سر میزنه آیا اون هم بیان دین هست یا نه، که اگر این طور باشه دیگه معصومان فقط شؤون دینی دارند، در واقع همه رفتارهاشون، همه گفتارهاشون فقط بیان دینه، یا نه اون بخشی از رفتارها و گفتارها که از بعد بشری اونها نشأت میگیره اون جنبه غیر دینی داره، مربوط به تعبیر مرحوم شهید جبلت اونهاست. و احتمال آخر این بود که رفتارهای اونها، درسته که ممکنه خود اون رفتار جزئی به صورت خاص یک عنصر جهان شمول دینی نباشه و ضرورت متابعت معنای این که ما در تمام موارد از این پیروی کنیم نداشته باشه، اما در ورای این عنصر یک عناصر یا عنصر جهان شمول دینی وجود داره که به خاطر اون و بر اساس اون چنین رفتاری مثلا از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یا ائمه معصومین علیهم السلام سر زد. خب این بحث ها رو کردیم به عنوان سه تا احتمال در این بحث. بعد رسیدیم به نظر فقها و کلمات اونها در این باب. گفتیم که شهید اول رضوان الله علیه این بحث رو مطرح کرده. البته ایشون این رو در افعال پیغمبر مطرح کرد و اشاره کردیم که چون وجه اقوال مثلا به نظرشون روشن بوده و معلوم بوده که واقعا این قولی که داره پیغمبر بیان میکنه بیان حکم کلی الهیه یا اعمال ولایت یا قضاوت یا نه هیچ کدوم اینها یه امر یه جمله عادی است، بحث رو بردن روی افعال پیغمبر. اونجا این بحث رو مطرح کرد مرحوم شهید که لو تردد الفعل بین الجبلی و شرعی، اگر یک رفتاری از پیغمبر سر زد که ما نمیدونیم این رفتار نشأت گرفته از جبلت و طبیعت پیغمبر به عنوان یک انسانه یا برمیگرده به دین به عنوان یک عنصر دینی این کار رو پیغمبر انجام داد، آیا این رو حمل میکنیم بر اینکه امر جبلی و طبیعی است یا حمل میکنیم بر اینکه این امر دینی و شرعی است؟ برای هر کدام یه وجهی بیان کردیشون. فرمود حمل میکنیم برای این که جبلیست لأصالت عدم تشریع، حمل میکنیم برای این که شرعیست یعنی امر دینیست به خاطر این که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث شده اصلا برای بیان شرعیات. بعد چند تا مثال ذکر کردیشون. اولین مثالی که ذکر کرد جلسه استراحت بود که جلسه قبل اشاره کردیم که این بحث پیدا شده. البته از نظر فتوایی شیعه و سنی شبیه هستند، ولی بین شیعه و سنی یک اختلاف اینجا وجود داره و اون اینه که برخی از اهل سنت گفتن علت این که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در اواخر عمرشون نو روایاتی نقل شده که بعد از سجده دوم لحظاتی می نشستن و بعد برمی خواستن و مثلا رکعت دوم رو یا رکعت چهارم رو میخوندن، گفتن این به خاطر اینه که پیغمبر چاق شده بود، به خاطر چاق شدن یه براش سخت بود که از سجده دوم یک دفعه بلند شه و مثلا به رکعت دوم بپردازه. یه لحظه ای می نشست، یه استراحتی در واقع انجام می داد، بعد بلند می شد، که جلسه استراحت هم به این مناسبت جلسه استراحت گفت. خب این یه مورد. مورد دوم که باز دیروز اشاره کردیم، پیغمبر وقتی وارد مکه می شدن از یه طرف می آمدن، از طرف حجون سنیت کدا، و وقتی خارج می خواستن بشن از طرف مصفله امروز سنیت کدا اونجا خارج می شد. و این سوال هست که آیا در واقع پیغمبر این رو به عنوان یک امر دینی انجام می داد، یا پیغمبر به عنوان اینکه این مسیرش بوده، راحت ترش بوده از این طرف خارج شه، از این طرف خارج بشه، این کار رو انجام می داد. خب مرحوم شهیدم فرمودن بس به این برمیگرده که بالاخره مستحب به ما از اون طرف مکه وارد شیم، از این طرف خارج شیم، یا نه استحبابی از این جهت نداره. چند تا مثال دیگه هم مرحوم شهید بعدش ذکر میکنن. یکی نزول پیغمبر است به المحصب لما نفره. نفره مقصود اون نفر از مناس به مکه، که وقتی روز دوازدهم بعد از نماز ظهر حرکت میخوان بکنن بیان به سمت در واقع مکه، در روایت داره که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم آمدن یه منطقه به نام محصب، تو منطقه توقف کرده. بعد توی برخی از روایات داره که من روایتشم آوردم که پیغمبر اونجا نماز خوندن، نماز ظهر و عصر و بعد مغرب و عشا رو خوندن. بعد حتی حالا تعبیر داره که رقد رقدتن بالمحصب یا محصب، تو اونجا یک استراحتی خوابی هم کردن. ثم رکب الی البیت، بعد رفتن به سمت مسجد الحرام، فطاف به و اونجا طواف کرد. که حالا این بحث مطرح شده که آیا وقتی ما از منا میخواییم بیاییم به سمت مکه، مستحبه که بریم در محصب که اونجا یه مقداری توقف کنیم و مثلا نماز مغرب و عشا رو بخونیم، نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشا رو بخونیم و بعد مثلا یه کمی هم استراحت کنیم بعد بیاییم، یا نه حالا پیغمبر مثلا اون بار خسته بودن، توان جسمیشون اختزانه میکرده، این کار کردن، رفتن اون منطقه، منطقه ایست که در واقع بین مکه و منا قرار داره. البته این مناطق الان دیگه همه ساخته شده و تمامش جزء شهر مکه است. الان شهر مکه به موازات منا تا قسمتهای زیادی جلو رفته و همینطور در حال جلو رفتنه. ولی اون زمان که این روایات بوده در زمان پیغمبر، بین مکه و منا فاصله وجود داشته. الان که دیگه مثلا این از این حرفا گذشته، خیابون چیز کنار منا در موازات منا همچه داره میره جلو، و ولی اون موقع این بوده و این محصب یه منطقه بوده بین حالا اون منطقه منا و منطقه مکه که پیغمبر اومدن اونجا و این کار رو کردن. یا یه روایتی داره که پیغمبر وقتی رسیدن به منطقه ذوالحلیفه اونجا استراحت کردن، توقف کردن، استراحت کردن. حالا تعبیر تعریس داره که تعریس اینه که مسافر آخر شب میاد پایین مثلا از مرکبش که بخوابه و استراحت بکنه، به این میگن تعریس. بیتوته یعنی شب رو تا صبح موندن، این ضرورتاً شب تا صبح موندن نیست، این فقط به این مقداری که میان پایین یه مقداری بخوابن استراحت کنن، ممکنه قبل از اینکه صبح بشه حرکت کنن. پیغمبر در اون منطقه ذوالحلیفه توقف کردن و مثلا استراحتی کردن. حالا این آی سوال مطرحه که آیا پیغمبر این کار به خاطر دین انجام داده یا خسته بود اون روز خواسته مثلا استراحت کنه این کار کرده. یه مورد دیگه هم که باز مرحوم شهید اشاره میکنه، هم اینا رو دیگه پشت سر هم ذکر کرده و بعد در آثار بعدی هم به همین شکل خیلی ها بهش اشاره کردن، این است که پیغمبر روز عید که برای نماز میرفتن، از یه طریق میرفتن برای نماز، از طریق دیگری برمیگشتن، از همون راهی که میرفتن بر نمیگشتن. البته در برخی روایات داره که پیغمبر در همه موارد این کارو میکرد، ولی ایشون فقط اینو در مورد عید میگه که پیغمبر روز عید که میرفتن برای نماز از یه مسیر میرفتن برای نماز، از یه مسیر دیگری برمیگشتن، از همون مسیر بر نمیگشتن. حالا چرا این کارو پیغمبر میکرده؟ مثلا این مسیر پس اون موقع رفتن اون طرف سایه بوده راحت‌تر بوده، موقع برگشتن اون یکی مسیر سایه بوده راحت‌تر بوده، پیغمبر این کارو میکرده؟ یا نه جنبه دینی داشته که مثلا ما وقتی میخوایم بریم نماز عید از اون مسیری که میریم از همون مسیر برنگردیم، از یه مسیر دیگه برگردیم. بعد آخر این بحث مرحوم شهید خودش به اون سوالی که ابتدای بحث کرده جواب میده. ایشون اول بحث سوال کرد که لو تردد الفعل بین الجبلی و شرعی فهل یهمل علی الجبلی لأصالت عدم التشریع او علی الشرعی لأنه صلی الله علیه و آله بعث لبیان الشرعیا؟ این سوال مطرح کرد، بعد فرمود که خب این در بعضی موارد محل بحث بوده، مثالها رو ذکر کرد. آخر بحث که ایشون میرسه میفهمد و صحیح حمل و ذالکه کله علی الشرعی، همه این موارد رو ما حمل میکنیم بر فعل شرعی. پیغمبر اگر جلسه استراحت کرده این کار عملش عمل دینی بوده، اگر موقع ورود در مکه از طرف خجون آمده و موقع خروج از طرف مسفله خارج شده باز این امر شرعی بوده، اگر موقع نفر از منا در محصب اونجا توقف کرده نمازدار خونده استراحت کرده امر شرعی بوده، اگر در ذوالحلیفه پیاده شده استراحت کرده باز امر شرعی بوده، و اگر روز عید از یه مسیر رفته از مسیر دیگه برگشته باز هم امر شرعی بود. فرمایشی که شهید فرمودن، شهید اول، در آثار برخی از فقها و اصولی های بعد از ایشون هم آمده، از جمله شهید ثانی رضوان الله علیه که در کتاب تمهید القواعد تحت تأثیر شدید قواعد و فواید شهید اوله و اصلا ظاهران کتاب رو با الهام از قواعد و فواید شهید اول نوشته. تو اونجا هم ایشون یه بحثی داره در مورد افعال پیغمبر شهید ثانی که کاملا پیداست ناظر به بحث شهید اوله. البته هیچ نفرموده ایشون به این نکته اشاره ای نکرده، ولی کاملا پیداست که ناظر به بحث شهید اوله. در ابتدای این بحث نکته ای رو شهید ثانی اشاره میکنه که این نکته به این شکل در عبارت شهید اول نبود. شهید اول از همینجا شروع کرد، فهمود که افعال پیغمبر حجت مثل اقوالش، بعد این سوال مطرح کرد که اگر یه فعلی مردد بین جبلی و شرعی حمله بر کدام میشه. شهید ثانی بحث رو با همون بیان آغاز میکنه که فعل پیغمبر مثل قول پیغمبر حجته، ولی بعد یه نکته ای رو بیان میکنه. میفرماد اذا لم یکن من الافعال طبیعیه کالقیام والقعود والاکل والنوم والحرکت والسکون و کذا ما ثبت تخصیصه بهی صلی الله علیه و آله کالوصال و زیادت علی الاربع فی النکاح الدائم، اگر این بود و اذا امکن حمل فعلهی، اون وقت اون بحث رو مثلا، یعنی این یه جمله ای رو این وسطشون میاره که شهید اول نگفته این رو. عرض کردم از عبارت شهید اول یک نکته فهمیده میشه، با اون که شهید اول میپذیره که پیغمبر یک بخشی از رفتارهاش رفتارهای دینی نیست. به همین دلیل این سوال مطرح میکنه که اون فعلی که مردد است بین الجبلیه و شرعی چه حکمی داره. شهید ثانی از همون اول میگه آقا این که ما میگیم فعل پیغمبر حجته، یعنی ما میتونیم بهش مراجعه کنیم به عنوان یک مستند و به عنوان یک مدرک برای کشف دین، این در اون فعلی است که جزء افعال طبیعی پیغمبر نباشه، یعنی به عنوان طبیعت پیغمبر این اتفاق نیفتاده باشه. مثل چی؟ کل قیام و القعود، ایستادن و نشستن، والاکل و النوم، خوردن و خوابیدن، و حرکت و سکون، این که حرکت میکنه از رد یا میسته، اینا رو میگیشون طبیعیه، اینا ربطی نداره به اون فعلی که ما میگیم حجته. و پیغمبر هم مثلا انسان دیگری، مثلا موجود زندهی میسته، میشینه، میخوره، میخوابه، حرکت میکنه، سکون داره. و یک چیز دیگه، میفهمد یه سری از امور شرعی هست که پیغمبر به عنوان شرعی انجام داده، جز افعال طبیعی پیغمبر نیست، اما در این حال اونا بر ما حجت نیست. چطور میشه؟ به سری افعال، افعال دینی باشه، به عنوان دین، به عنوان شرع اتفاق افتاده باشه ولی بر ما حجت نباشه. مرحوم شهید میفرمان اون مواردی که اختصاصات نبیست، احکام خاص پیغمبره، اینا بر ما نیست، مربوط به خود پیغمبره. دو تا مثال ذکر میکنه. کل وصال، وصال در بحث صومه که این بحث مطرحه، آیا یک کسی میتونه امروز که روزه میگیره بدون افطار فردا رو بهش وصل میکنه؟ خب میدونید که معروف اینه که صوم الوصال حرامه و شخص حق نداره امروز که روزه میگیره بدون اینکه افطار بکنه فردا دوباره روزه بگیره. در مورد پیغمبر صوم الوصال جایزه. مرحوم شهید میفرمان از اختصاصات پیغمبره، این برای ما دیگه حجت نیست، این دلیل نمیشه ما بگیم پیغمبر صوم الوصال داشتن پس ما هم میتونیم داشته باشیم. نکته دیگری که ایشون اشاره میکنه داستان ازدواج‌های پیغمبره. شما در مورد پیغمبر میتونه بیش از 4 زن دائم داشته باشه در یک زمان، ولی ما نمیتونیم، اینا اختصاصات پیغمبر. پس دو دسته فعل از دائره بحث ما ایشون میگه خارجه. یک دسته اون افعالی که افعال طبیعی هست، یعنی از طبیعت پیغمبر نشأت گرفته، ربطی به بعد دینی و بیان دین نداره. یک دسته اون افعالی که در این حال که دینی هستن اختصاص دارن به پیغمبر، برای دیگران نیستن، یه حکم خاص پیغمبرن. ایشون میفهمد این دو گروه میره بیرون، ما بقیه افعال پیغمبر اینها برای ما حجتن. و اذا امکن حمل فعلهی صلی الله علیه و آله علل عبادت اول عاده، تعبیر مرحوم شهید اول بود علل جبلی اول شرعی، تعبیر مرحوم شهید ثانی علل عبادت اول عاده، همون مقصودشونه. عبادت یعنی شرعی در تعبیر مرحوم شهید اول، یا دینی در تعبیر ما. عاده در تعبیر ایشون یعنی همون جبلی در تعبیر شهید اول و غیر دینی در تعبیر ما. چون حالا این تعبیر که عرض میکنم به خاطر یک نکته ایست که حالا بعد تو عبارت مرحوم میرزا میبینید، ایشون فکر کرده کلمه عبادت حالا یا شاید مثلا برداشت میشه، البته حالا ایشون به این صراحت نگفته، ولی به نظرم برداشت کرده که کلمه عبادت در عبارت مثلا شهید ثانی یا حالا عبارت هایی که این تعبیر رو دارن، مقصود عبادت بالمعنى اخصه که درش حتما قصد قربت لازمه، در حالی که معلوم نیست مقصود شهید این باشه، مقصودش از عبادت این امر دینی باشه، حالا نه اینکه ضرورتا قصد قربت لازم داشته باشه برای صحت اون عمل. حالا بله برای ترتب ثواب اون بحث دیگریه، ولی ظاهرا مقصود مرحوم شهید همونیست که شهید اول گفته، چون مثال همون مثال هست، این اون مثال ها رو تکرار کرده، مقصودش ظاهرا همونه. بالاخره اینا افعال طبیعی به تعبیر ایشون، عادی به تعبیر ایشون، یا جبلی به تعبیر شهید اوله، یا افعال شرعی به تعبیر شهید اول، یا عبادی به تعبیر شهید ثانیه. نه عبادی حالا ضرورتاً به معنای عبادت بالمعنا نخواست. بعد همون بیان شهید اول رو تکرار میکنه شهید ثانی، اینجا هیچی تازه نداره. میفهمد حملش کنیم بر عاده لاصالت عدم تشریع، یا حملش کنیم بر عباده که همون شرعی در عبارت شهید اول، لعنه صلی الله علیه و آله و سلم بعث لبیان شرعیات، همون بیانه عیناً. خب میگه این محل اختلافه. بعد مثال میزنه جلسه استراحت، همون که شهید اول گفته، همون ترتیب دخول پیغمبر به مکه من ثنیت کدا و خروجش از ثنیت کدا و نزولش بالمحسب لما نفر فی الاخیر، تعریفش در ذوالحلیفه، ذهابش فی العید به طریق و عوده به آخر، همون مثالا رو عیناً میزنه، عین عبارت شهید اول البته عرض کردم هیچ اشاره ای در عبارت شهید ثانی نیست که اینا از شهید اوله، ولی اینا هم اون مطالب. بعد آخرش هم عین شهید اول میگه اندنا ذالکه کله محمول علی شرعی، همه رو حمل میکنیم بر شرعی. لعموم ادله تعصی، به خاطر اینکه ادله تعصی عامه. عبارت شهید اول رو دقت کنید. شهید اول فرمود و صحیح حمل و ذالکه کلهی علی شرعی، ولی نفرمود چرا، فقط چراشون اول بحث گفت. چرا؟ لأنه صلی الله علیه و آله بعث بیان شرعیات. یعنی ظاهرا دلیل شهید اول فقط همینه که چون پیغمبر برای بیان دین مبعوث شده، پس هر کاری که میکنه دینی است مگر اینکه خلافش ثابت بشه. شهید ثانی همونو گفت اونجا، فرمود آیا این، همین الان عبارت شهید ثانی دیدید دیگه، فرمود آیا این عبادیه یا عادی؟ عادی لأصالت عدم تشریع، عبادی لأنه صلی الله علیه و آله بعث بیان شرعیات، همون بیان شهید اول رو تکرار کرد. ولی انتهای عبارت شهید ثانی یک نکته ای داره که در عبارت شهید اول این نکته نیست. لعموم ادله تعصی، این دلیل غیر اون دلیله ها. اون دلیل اینه که پیغمبر مبعوث شده برای بیان شرعیات، چون مبعوث شده برای بیان شرعیات پس هر کاری میکنه دینه مگر اینکه خلافش ثابت بشه. این یک دلیل لبیه. اما عموم ادله تعصی دلیل لفظیه، ناظر به اون ادله، مثل مثلا اطیع الله و اطیع الرسول، ناظر به ادله ما، بله، ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عن فانتهو، ناظر به ادله ولکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر، ناظر به اون ادله لفظیه. شهید میخواد بگه اون ادله لفظی، ما آتاکم الرسول، اطیع الله و اطیع الرسول، نمیدونم لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اینا همه عموم داره، همه کارهای پیغمبر رو میگیره الا ما ثبت خلافه. این دلیل لفظیه، داره شهید اول به اون، شهید ثانی به اون تمسک میکنه که در عبارت شهید اول اشاره به این دلیل نیست. بعد از شهید ثانی، حالا در حدی که من دیدم، میرزای قمی رضوان الله علیه به این بحث پرداخته. من نگاه کردم، البته حالا شما باز حتما ببینید، علما خیلی به این بحث نپرداختن. اکثریت فقهای ما اصلا اینو مفروض گرفتن که هر کاری که پیغمبر میکنه شرعیه مگر اینکه خلافش ثابت بشه، و همه افعال پیغمبر هم بر ما حجته. اینو بحث نکردن، نه در اصول نه در فقه. فقط شهید اول تو قواعد و فواید مطرح کرد، بعد شهید ثانی توی این کتابش تمهید القواعد، و بعد مرحوم میرزا تو اصول تو قوانین مطرح کرده. مرحوم میرزا در محض قوان، در کتاب قوانین یه تعبیری داره تحت عنوان قانون فعل المعصوم علیه السلام حجتون که قوله، یه قانون، قوانین مجموعی از قانون هاستی، میگه یک قانون اینه که فعل معصوم حجت مثل قولش. اولا در عبارت مرحوم میرزا همین مقدمه یه فرقی با عبارت شهید اول و ثانی هست. این چیه؟ فعل المعصوم حجتون که قولهی. احسن. در عبارت شهید اول و ثانی فقط کلمه نبی هست، اشارهی به سایر معصومین نشده. البته قطعا اون دو بزرگوار فرقی بین پیغمبر و سایر ائمه قائل نبودن. یه نکته ای که شاید باعث شده اونا این بحث رو اختصاص بدن به نبی این بوده که بحث بین ما و اهل سنت محل اختلافه، و اونی که در بین اهل سنت مطرحه فعل نبیه، فعل ائمه رو که اونا اصلا کاری ندارن، که اونا برای قول ائمه حجیت قائل نیستن، چه رسه به فعل ائمه. یک جهتش اینه. جهت دوم که شاید شهید اول ثانی کلمه رو اختصاص دادن به پیغمبر و میرزا نداده، این استش که در شرایطی که شهید اول و ثانی زندگی میکردن، هر دو شرایط شرایط تقیه بوده، در محیط سنی بودن، این خیلی محیطشون محیط شیعی نبوده و همین داریم هر دو بزرگوار نهایتا کشته میشن دیگه. و مثلا شهید اول رضوان الله علیه خب به طرز فجیعی کشته میشه به همین اتهام شیعه‌گری دیگه. شهید رو وقتی میارن تو اون محکمه‌ای که حالا در برخی نقلا داره محکمه بیروت، در برخی داره محکمه سیدا، اول بار اونجا محاکمه کنن، شهید ادعا میکنه که من اصلا شافعی ام. شهید اول میگه من شافعی ام و میخواد با این طریق، به خاطر اینکه شافعیه توبه مرتد رو قبول دارن، حالا یه بحثی هست که الان تو فقه هممی الان تو بحث حجمون به این مسئله رسیدیم، حالا اشاره میکنیم تو ساعت بعد، شافعیه قبول دارن توبه مرتد رو و ایشون تهمت ارتداد بهش داده بودن، میگه من شافعی هم که توبه کردم، که دیگه تو به اصطلاح ارتدادش رو به اصطلاح اونا بپذیرن توبهش رو و دیگه مشکلی پیدا نکنه. که بعد حالا اون ابن الجماعه شافعی این تنگنا قرار میده شهید و حالا داستانی داره، بعد دوباره میارنش محکمه دمشق، محکمه شام و بالاخره محکومش میکنن به مرگ و بعد محکوم شهید اول رو با شمشیر اول میکشن، بعد بدنش رو به دار میآویزن، بعد بدنش رو میسوزونن. یعنی خیلی با شکل فجیعی شهید از دنیا میره. علی حال شرایط شهید اول و شرایط شهید ثانی با شرایط میرزای قمی که در یه محیط کاملا شیعیه، میرزا اصلا در محیط کاملا شیعی، از یه مدتی در نجف، یه مدتی هم در منطقه قمه، همش تو محیطی بوده که کاملا شیعه بوده، برای همین میرزا یه سری محدودیت هایی که اونا داشتن نداشته و بحث هم دیدید وجهی نداره اختصاص بدیم به پیغمبر، مربوط به معصومه دیگه، برای همین ایشون اول کار بحثو عوض میکنه، میگه فعل المعصوم، یعنی توسعه میده، عوض که نه، قطعا اونا هم مقصودشون همین. بعد وارد بحث که میشه، میرزا یه مقداری با شهید اول و شهید ثانی فرق داره. یعنی شهید اول خب فرمود مختصر، شهید ثانی تقریبا همون رو تکرار کرد، جز دو تا نکته ای که اشاره کردم ابتدا و انتها، ولی مرحوم میرزا مفصل‌تر وارد میشه و سعی میکنه همین بحث رو باز کنه. اولش از اینجا شروع میکنه، میگه خب افعال طبیعی پیغمبر مثل خوردن و آشامیدن و خوابیدن و بیدار شدن، فالکل مباح له و لنا، همش برای ما و پیغمبر مباح بلا اشکال. خب اینجا یه سوالی هست، مباح له و لنا یعنی اینا هم امر شرعی هن، مباح یه حکم شرعیه دیگه، یه حکم تکلیفی شرعیه، اینا هم یه حکم شرعیه، یعنی میخواد بگه ایشون مباح له و لنا یعنی اینا امر شرعی هن، اینو میخواد بگه. عبارت مرحوم میرزا از این جهت ساکته، ولی خب یعنی تصریح نداره، ولی بعید نیست ایشون به یک شکلی تلویحاً میخواد بگه که پیغمبر حتی همون کارایش که کار طبیعیه، اینا به یه معنای کار دینیه، چون بالاخره اینا مباحات دیگه، از دائره احکام دینی خارج نیست. اینجا یک نکته ایست، من تو بحثای قبلی این نکته رو آوردم توی جزوه ولی اشاره نکردم تو درس، تو بحثای قبلی، یعنی تو همین بحثی که گذشت، نه خیلی قبل، تو همین بحثایی که هستیم قبل از این بحث این نکته رو گفتم ولی تو درس اشاره نکردم. و اون یه بحثی است که تو آثار حضرت امام رضوان الله علیه مطرح شده، البته تو آثار اصولی هست، ایشون اونجا تصریح داره که مثلا مباح که ما میگیم یعنی اون چیزی که مباح بالمعنى الاخص، یعنی اون چیزی که نه واجبه نه حرامه نه مستحبه نه مکروه،
یعنی در واقع اباحه فقدان احکام شرعیه. جایی که هیچ کدوم از اون احکام چارگانه نباشه اون موقع ما بهش میگیم مباح. ولی خب این تلقی که در واقع مباح رو به یک معنای ما از دائره امور شرعی خارج کنیم، با اون تلقی مشهور که احکام تکلیفی چند تاست؟ 5 تا. و مباح مثل واجب و حرام و مکروه و مستحب در داخل احکام شرعی قرار داره، فرق داره. اضافه بر این که در یه بحث دیگری که شهید صدر رضوان الله علیه اون بحث رو کرد در جمع بین حکم ظاهری و واقعی، اونجا ایشون این بحث رو مطرح میکنه که مباحات دو دستن. یه دسته مباحات لا اقتضا، علت این که مباح شدن اینه که اینا اقتضاء وجوب، حرمت، کراهت، استحباب نداشتن، اقتضاء هیچی نداشتن از اون احکام رو، در نتیجه شدن مباح. یک سری مباحات شهید صدر اسمشو میگذاره مباحات اقتضایی، یک سری چیزا هست در شریعت مباح شده، اینا مقتضی مباح شدن رو داشتن، مثلا اقتضا میکرده که اینها مباح باشن، که ایشون اونجا این بحث رو داره و بر اساس همین بحث اون نظریه خودش رو در جمع بین حکم ظاهری و واقعی که ملاک به اصطلاح بحث تزاحم ملاکی رو مطرح میکنه، اون نظریه رو اونجا توضیح میده. علی حال تو عبارت مرحوم میرزا تعبیر اینه که فل کل مباح له و لنا، گویا عرض کردم مثلا این حکم شرعی رو داره، بعد استثناء میکنه میگه ذالکه اذا لم یلحق حیثیت و اعتبار و خصوصیت. این که میگیم مال وقتیه که همین افعال طبیعی یک خصوصیت خاصی نداشته باشه که اون خصوصیت احیانا اقتضا کنه که اینا یک ترجیحی دارن، مثل چی؟ کل استمرار علی القیلوله و اکل الذبیبه علی الریق، که مثلا پیغمبر اون استمراری که داشتن بر این که قیلوله میکردن، خواب قیلوله، خواب کوتاه قبل از ظهر رو انجام میدادن، یا ذبیب میخوردن بعد از اینکه مثلا خورشت میخوردن، یه مقدار کشمش میخوردن، این رو مستمرن انجام میدن، که ایشون میگه اگر اینطوری باشه تندرج و فل اقسام الاتیه، که اون بحثای بعدی که ما میگیم مثلا مستحب یا واجبه که حالا بعدیشون اشاره میکنیم. بعد همون سوالی رو که مرحوم شهید اول مطرح کرد و بعد مرحوم شهید ثانی تکرار کرد، ایشون دوباره تکرار میکنه. اما ما یتردد بین کونه من افعال تبائه او من الشر ففی حمله علی ایهما وجهان نظرا الی اصالت عدم التشریع و الی انه صلی الله علیه و آله بعث لبیان شرعیات، عین همون عبارات شهید اول ثانیه، اینجاش فرقی با اونا نداره. بعد عین عبارت شهید اول رو ذکر میکنه تقریبا همه اون بحث اون قاعده رو که قبلا عرض کردم. بعد این نکته‌ای که شهید ثانی گفته رو اشاره میکنه که لا اشکال ایزن فیما علم اختصاصه بهی صلی الله علیه و آله، چیزایی که اختصاصی پیغمبره اونا هم اشکالی نیست، معلومه که اونا دیگه مال پیغمبره، مثل چی؟ که وجوب تهجد و اباحت الوصال فی الصوم و زیادت علی اربع فی نکاح دائم، که بر پیغمبر مثلا تهجد واجب بود و دیگران نیست، و اون بحث صوم وصال و غیره که اشاره کرده. بعد که اینا میگه و اما غیرهما، حالا اونایی که خارج از این دائره، فا اما الا نعلم وجهه و قصده بهی من الوجوب او ند او غیرهما او نعلم وجهه و علال اول فا اما ان نعلم انه قصده به تقرب املا، که اون عبارت که عرض کردم که به نظرم مرحوم میرزا از کلمه عبادت در کلام شهید ثانی عبادت بالمعنی اخص رو فهمیده، از این نوع طبقه بندیش که اینجا قصد به تقرب رو مطرح میکنه که عبادت بالمعنی اخصه فهمیده میشه. حالا عبارت و مرحوم میرزا رو شما یه ملاحظه بفرمایید و این نکته رو تا روز شنبه، البته بحث چهارشنبه ما هست، تا روز شنبه دوستان باز مراجعه کنن ببینن. من چون ندیدم، پیدا نکردم قبل از شهید اول، در فاصله بین شهید اول و شهید ثانی، در فاصله بین شهید ثانی و میرزای قمی، بعد از میرزای قمی کسان دیگری که تو این زمینه از علما و فقهای معروف و اصولیای معروف حرفی گفتن، بحثی کردن، اگر کسی پیدا کرد به من اطلاع بده، ما هم استفاده کنیم. من پیدا نکردم، باز نگاه کنید حتما این رو، از حتما عبارات قوانینم ببینید، چون مرحوم میرزا این بحث مقدار باز کرده، توضیحش وقت زیادی میخواد اگر ندیده باشید عبارات رو. عبارات رو ببینید که سریع از بحثش مرحوم میرزا رد بشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.